بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. كدو نكتب مطلب از مبحث اشتراك باقي مونده بود که یکیش راجع به این بود که در صورت وقوع ظاهراً اجمال در استعمال لفظ بین معانی مختلفه چه باید کرد، راه علاج اجمال چیست، دیگر اینکه ثمره بحث مشترک لفظی چیست. راجع به نکته اول عرض کردیم که دو نظر اصلی وجود داره. یکی اینکه اجمالی نیست، دوم اینکه اگر امکان تمیز بین معانی نبود مبتلا به اجمال خواهیم بود. اینکه تمیز بین معانی مختلفه یک لفظ میسر نباشه اشکال و صورت‌های مختلفی داره. اینکه بدونیم در یک معنا از معانی استعمال شده لفظ در یک از معانیش معانی متعددش استعمال شده اما نمیدونیم کدوم معناست، و یا اینکه در اکثر از معنا استعمال شده اما به جهت کثرت معانی لفظ در تعدادی از اونها استعمال شده باز هم نمیدونیم در کدوم یک از چند معنا از چندین معنای او استعمال شده است. و در همین وضعیت هم گاه تردید و تردد بین این است که لفظ در کدوم یک از معانی حقیقیش استعمال شده، تردد بین معنای حقیقی با معنای حقیقی دیگر است، و گاه تردد بین دو معنای مجازی یا معانی مجازی یک لفظ است. نمیدانیم در کدوم یک از معانی مجازی لفظ استعمال واقع شده، و یا اینکه تردد بین معنای حقیقی و مجازی است. لفظ آیا در معنای حقیقیش استعمال شده یا در معنای مجازیش. لذا وجوه گوناگون است. در فرض اول که تردد بین استعمال لفظ در معنای حقیقی یکی از معانی حقیقیه یا چند معنای حقیقی آن با یکی دیگر یا چند معنای حقیقی دیگر آن باشد، دو طرف تردید معنا یا معانی حقیقی است. در هر صورت اینجا از کردیم دو قوله اصلی وجود داره. یک قول به اجمال، دیگر قول به فرد اجمال. مرحوم محقق بروجردی فرموده است که مسئله روشنه، اجمال نیست. فرمودند که ما باید لفظ رو به معانی حقیقیه مختلفش حمل کنیم. اگر قرینه هست که در کدوم معنا یا در کدام ها استعمار شده فهو تکلیف روشن، اگر نه که باید حمل کنیم بر معانی مختلفه. به چه جهت؟ به جهت این که مگر نه این است که این لفظ وضع شده برای یکی که اون معانی و معانی مختلف معانی حقیقی هستن، موزون له هستن. خب چه دلیل دارد که نگیم در همه این معانی استعمال شده؟ اصالت الحقیقه اختزاء میکنه بگیم که لفظ در تمام معانی حقیقیش استعمال شده، این مقتضای اصالت الحقیقه است. اصولا در جایی که ما تردید میکنیم اینکه لفظ در چه معنای استعمال شده، اصالت الحقیقه به ما میگوید که در معنای حقیقی. حالا اینجا چند تا معنای حقیقی است؟ همون اصالت الحقیقه میگه در تمام این معانی حقیقی استعمال شده، پس بنابراین لفظ در یک یا چند معنای محدود و معدود استعمال نشده. هر تعداد معنای حقیقی داره باید حمله بر همین اونها بشود. اگر ما جمله‌ای داشتیم که در اون کلمه این آمده بود، به اقتضای اصالت الحقیقه باید بگیم که لفظ این در هر 60 معنا اینجا استعمال شده. وقتی ما قبلا اثبات کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، خب چرا که چنین حملی رو نکنیم؟ این نظری است که مرحوم محقق بروجردی و تعبیر مجدد بروجردی فرمودند. راجع به نظر ایشون ارزیابی هایی کم و بیش انجام شده که به نظر میرسه اون ارزیابی ها محل تأمل باشد. از جمله علامه بزرگوار آیت الله سبحانی فرمودند که اصولا اینجا جای این است که بریم سراغ این که ببینیم چه چیزی تبادر میکنه. صرف این که ما بیایم بگیم اصالت الحقیقه داریم، پس به اقتضای اصالت الحقیقه باید ما به همه معانی حمل کنیم، مسئله حل نمیشه، بلکه متبع در کلام ظهور عرفی است. باید ببینیم که لفظ در چه چیزی ظهور و عرفی دارد و اصلا مبنای عمل و اصالت الحقیقه هم چیزی جز ظهور و عرفی نیست. اینکه ما اصالت الحقیقه جاری میکنیم زمانی که شک داریم بین حقیقت و مجاز، لفظ استعمال شده، نمیدونیم آیا این لفظ در معنای حقیقیش استعمال شده یا در معنای مجازیش، بیان اصالت الحقیقه جاری کنیم بگیم در معنای حقیقیش به کار رفته است. چرا این کار رو میکنیم؟ به جهت اینکه لفظ ظهور و عرفی داره در معنای حقیقی، این لفظ بر اون معنا وضع شده بوده و عرف میگوید که در همون معنا استعمال میشه و در واقع متبع در کلام ظهور عرفیه و مبنای عمل به اصالت الحقیقه هم این است که معنای مجازی خلاف ظاهر متبادر است. چون خلاف ظاهر متبادره، طرف رو نمیگیریم، طرف حقیقت رو میگیریم و معنای حقیقی رو میگیم مستعمل و فی است در همین جا هم. این اضافه شه بر این نکته ایشون فرمودن این مطلب رو که لفظ بخواد در معانی متعدد استعمال بشه، یک استعمال غیر متعارفه. استعمال لفظ در معانی متعدد استعمال نادره. اون وقت ما بهتر آن است که بریم به سمت آنچه که رایج است، نه آنچه نادر است. استعمال لفظ در اکثر از معنا یک استعمال نادر به حساب میاد، پس نباید ما لفظ رو هم کنیم بر همه معانی، بگیم که لفظ نه تنها در یک معنا که در چند معنا، بلکه در تمام معانی استعمال شده است. ما حالا تقویت کنیم فرمایششون رو، بگیم که این که لفظ در اکثر از معنا استعمال شود نادر است، فراتر از اون است که در تمام معانی استعمال شده باشد. باز تشدید کنیم اشکال رو، بگیم که خاصه زمانی که معانی متعدده معانی متنافر هم باشند، خیلی در راستای هم نباشند و با هم ناسازگار هم باشند. اینجاها استعمال لفظ در اکثر از معنا و بلکه استعمال لفظ در کل معانی نادر و غیر مطبوع خواهد بود. راجع به فرمایشون میشه ملاحظه‌ای رو طرح کرد و اون این که ایشون می‌فرمان که در کلام متبع ظهور عرفی است و ظهور و اصالت الحقیقه هم منشأش و مبناش اون تبادری است که وجود داره، چون معنای حقیقی تبادر میکنه، یعنی ظاهر عبارت چون اینو میگه، و چون استعمال در مجازی خلاف ظاهر متبادر است، اصالت الحقیقه هم تازه به همین جهت است که حجیت پیدا میکنه. عرض کنیم اگر چون این چیزی میبود، یعنی یک ظهور عرفی میبود به شکلی که شما تفسیر میفرمایید و مسئله رو برمیگردونید به ظهور و تبادر، میفرمایید که در واقع چون معنای حقیقی متبادر است و معنای مجازی خلاف ظاهر متبادر است، برای این ما هم میکنیم بر حقیقت و اصالت الحقیقه اجرا میکنیم. اگر چون این چیزی میبود در ما نحنوفی که ما مشکلی نداشتیم، این که روشنه، اگر آنچنان است که معنای متبادری وجود دارد، خب اینجا که دعوا پیش نمیاد. این که الان نزاع و دعوا رخ داده به این جهت است که ما مواجهیم با لفظی که دارای چندین معناست، معانی کثیر است، و نمیدانیم در کدام یک استعمال شده است، و اگر تبادری میبود که میدانستیم. اگر ظاهر کلامشون را اخذ بکنیم، به نظر میسه که همچین اشکالی رو میشود متوجه فرمایش اون کرد. به اضافه ایشون فرمودن که حجیت اصالت الحقیقه به خاطر این است که اصالت الحقیقه جانب حقیقت رو میگیره، به حیث این که حمله بر مجاز در واقع خلاف ظاهر متبادر است. یعنی اصالت الحقیقه رو گویی استدلالیش میکنند. اصالت الحقیقه جعلی است، رویه عقلایی است. عقلا گفتن آقا وقتی لفظی دارای هم معنای حقیقی است هم معنای مجازی است و ما تردید میکنیم بین دو معنا، اونجا چه کنیم؟ گفتن آقا راه چاره اینه که اصالت الحقیقه جاری کنیم و لفظو بر معنای حقیقیش هم کنیم. این که حالا به جهت ظهوری است که هست، به جهت تبادری که هست، امثال اینها، به نظر میاد که اینجوری نباشه. در واقع یک رویه عقلایی است و اعتبار است و قرارداد است در واقع بین عقلا، به نظر میرسه باید اینجور چیزی باشه. اما فرمایش مرحوم آقای بروجردی هم محل تأمله. یه نکته دیگه هم اضافه کنیم، چون فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا، به ما تشدید کردیم گفتیم بلکه در همه معانی و شدیدتر از اون که آنگاه که معانی احیانا بعضی با بعضی دیگر متنافر باشند نادر است. این هم این فرمایششون هم باز محل تأمله. ما یه قاعده ای نداریم به معنای نادر و غیر نادر. ندرت اینجا بچه دلیلی نداره. ما اصولی که داریم اصول عملیه اصول لفظیه. اصول عملیه هم به دو قسم سلبی و ایجابی تقسیم میشن. ما بین مجموعه 17 اصل لفظی که ما داریم، لفظی به معنای این که اگر معنا نادر بود، اگر استعمال نادر بود ازش پرهیز کنیم، اگر شایع بود مثلا پرهیز نکنیم، اصالت و شیا و اصالت عدم ندرت، بی همچین چیزی ما سراغ نداریم. این فرمایش استالی محل تأمل است. اما فرمایش های بروجردی هم از جهاتی قابل تأمل میتونه قلمداد بشه. ایشون فرمودن که عبارتشون اینه که در واقع لفظ مشترک باید حمل بر جمعی معانی بشود وقتی قرینه نیست. چرا؟ لأنه هو حقیقت فی الجمیع فمقتضا اصالت الحقیقه فی الاستعمالات حمله علی الجمیع. لفظ چون در همه حقیقت است، مقتضای اصالت الحقیقه در استعمالات این است که ما لفظ رو بر معنای حقیقی و معانی حقیقیش حمل کنیم. ما به محضرشون عرض میکنیم که از محل جریان اصالت الحقیقه کجاست؟ تا جایی که ما از شما بزرگان آموخته ایم، اصول لفظیه، اصول لفظیه عقلائیه هستند اصلا، یعنی قاعدن لفظیه هستند، یعنی در حوزه مباحث الفاظ مطرح می شوند. عقلائیه هستند به اعتبار اینکه واضح اینها عقلان و شارع هم که عهد منهم او بل کرئیسهم به روی اونها عمل می کنند. از عقلا ما سوال کنیم محل جریان اصالت الحقیقه کجاست، تا جایی که ما از شما بزرگان که جز سران عقلا هم هستید آموختیم اینه که وقتی لفظ استعمال می شود و شک می کنیم که لفظ آیا در معنای حقیقی استعمال شده در معنای مجازی، برای در واقع ترجیح و انتخاب اختیار معنای حقیقی بر معنای مجازی اصالت الحقیقه اجرا میکنیم و جانب حقیقت رو میگیریم. محل اجرای اصالت الحقیقه شک بین دو معنا که یکی حقیقی دیگری مجازی است است. آیا اینجا چنینه؟ آیا ما الان مسئلمون شک بین استعمال بین معنای مجازی و معنای حقیقیه، یا محل نزاع استعمال لفظ بین این معنا و آن معنا یا یک معنا با باقی معانی است که همه حقیقی هست؟ ظاهراً محل این اصل اینجای نیست که شما می‌فرمایید. محل جریان اصالت الحقیقه شک بین معنای مجازی و حقیقی است، اما اینجا شک بین معنای حقیقی و معنای حقیقی است. بین دو معنای حقیقی ما شک کردیم، نمیدونیم به کدومی که از این معانی به کار رفته است که همه حقیقی هند. اینجا محل بحث ظاهرن. پس منوی فرموش مرموی طلاب بروجردی هم محل قدچه خواهد بود. به نظر میرسه اینجا باید از راه دیگری وارد شد و اون اینه که ما یه اصالت و تطابقی داریم که تعبیر رایجیست و جزء اصول لفظی است. محلش اونجاییست که شما شک میکنید این معنایی که این لفظ کردن استعمال شده است آیا در همون معنایی که دلالت میکنه، بر اون دلالت میکنه استعمال شده؟ به تعبیر دیگه آیا مستعمل و متکلم اراده جدیه دارد و در اراده جدیش همون دلالت استعمالیه رو قصد کرده؟ الان لفظ رو استعمال کرده و میخواد معنای رو تفهیم کنه، آیا این لفظ را در همون معنایی که به اون دلالت می کند استعمال کرده است و در اون ظاهر است، و یا در یه معنای دیگری؟ میگن آقا اصالت و تطابق جاری می کنیم، میگم اصل آن است که آقا اراده جدیش بر دلالت استعمالی مطابق است، تطابق دارد با دلالت استعمالی، همون چیزی را اراده کرده است که لفظ دلالت میکند. این به نظر میرسه که قابل طرح اینجا، نه اثرات الحقیقی. در واقع ممکنه معانی مختلفی لفظ داشته باشه، کلمه این 60 معنا داره، اما این که به چه چیزی همکنون بالفعل دلالت می کند، آیا بر هر 60 معنا همزمان دلالت می کند لفظ؟ به هر معنایی که بالفعل دلالت می کند ما باید اراده جدیه رو بر همون هم کنیم، بگیم اراده جدیه تطابق دارد با همون معنای همون به اصطلاح دلالتی که دارد. به نظر میرسه اگر بناشه ما یه همچین اصلی رو باید جاری کنیم، مگر آن که اصل تطابق رو ما جوری دیگه تفسیر کنیم، حالا یه تفسیر جعلی ما، و اون این که بیاییم بگیم ما دو نقطه داریم، یک نقطه موضوع له، یه مسئله وضع داریم، دو نقطه استعمال. این که لفظی معنای موضوع لهی دارد و الان هم استعمال شده معنای مستعمل فیهی بالفعل الان هست، شک میکنیم که آیا الان لفظ در چه معنای استعمال شده است؟ میگیم اصل تطابق مستعمل فیه در موضوع له است. اصل تطابق رو اینجور تفسیر کنیم، یا اصلا بگیم اینم یه اصلی است، اینم یه اصل دیگری است، یه اصل لفظی است، که آقا واضح و عقلا وقتی لفظی رو میان برای معنا یا معانی وضع میکنند، برای چی وضع میکنند؟ به جهت این است که این الفاظ را در اون معنا یا معانی استعمال کنند. حالا ما داریم میبینیم که عاقلی یا عقلایی لفظ رو استعمال کردند، خب حالا باید بگیم که در همون معانی که وضع شده بود استعمال کردن، چون به این غرض که این الفاظ در اون معانی استعمال شود وضع شده، و این غرض عقلایی اقتضا میکنه که استعمال تطابق داشته باشد با موضوع له نه با دلالت، چون ممکنه لفظ بالفعل بر همه موضوع لهش دلالت نکنه. خب ما گفتیم محل اثرات الحقیقه چون جای دیگه است، ما باید از اون مشکلی که برای ما دو جدی دوچارش شده فرار کنیم. اثرات الحقیقه محلش اونجایی است که بین معنای حقیقی و مجازی شک کنیم. الان ما بین دو معنا یا چند معنای حقیقی شک کردیم، در جواب با اون اصل میگه اون اصل محلش اینجا نیست، اون اصل محلش اینجا نیست، چون ما شک نداریم که آیا در معنای مجازی هم استعمال شده یا نه، بگیم نه خیر در معنای حقیقی حتما استعمال شد، محل بحث ما نیست. گفتیم از جای اصالت الحقیقی نیست اینجا اصلا به اون معنا و تفسیری که رائجه، ما داریم یه اصل دیگه رو مطرح میکنیم، پیشنهاد میکنیم به فرد میگه، یا تفسیر میکنیم اصل تطابق رو به نحو خاص، با اون که میگیم آقا هر لفظی موضوع له یا موضوع له هایی دارد، مستعمل فیه و مستعمل فیه هایی دارد، میتواند داشته باشد. حالا ما بینیم و از اون برم وضع انجام شده تا استعمال شود لفظ و دلالت کند و معنای را افاده کند، و غرض و فلسفه وضع هم وقوع تفاهم است، تفهیم و تفاهم رخ دهد با استعمال. حالا می‌بینیم لفظ استعمال شده است، نمی‌دونیم آیا لفظ در هم معنای موضوع له استعمال شده، در همه معانی موضوع له لها استعمال شده است، موضوعات لها. خب اصل تطابق استعمال با وضع اقتضا میکنه بگیم که این لفظ در همون معانی استعمال شده است که برای اونها وضع شده است، اصل تطابق بین الاستعمال و الوضع. اگر این حرفو بزنیم ما فرمایش های بوجردی رو میتونیم تصحیح کنیم، یعنی دلیلش رو رد کردیم ولی مبناش رو و موضعش رو بتونیم تایید کنیم. و اون این که عرض میکنیم خب آیا تمام این معانی 60 معنای این موضوع له هستن یا نیستن؟ حالا که لفظ استعمال شده باید بگیم در موضوع له استعمال شده دیگه. حالا چه فرق میکنی یک موضوع له داشته باشه دو تا یا 60 تا؟ حکم الامثال واحد دیگه در اینجا. همین رو موضوع له هست. اگر بناست که ما اصالت و تطابق بین استعمال و وضع جاری کنیم راجع به تمام معنای موضوع له، همه معانی که موضوع له قلم داد می شوند باید جاری کنیم. در نتیجه فرموش آقای بوجردی رو به این شکل تقریر کنیم و دفاع کنیم و تأیید کنیم. اما حالا اینکه آیا این تمام مطلب هست یا نیست و آیا لزوماً ما باید همه معانی موضوع له رو در همه استعمالات لحاظ بکنیم، آیا اصل این به اصطلاح کثرت مستعملون فیها هیچ خدشه ایجاد نمیکنه در تطابق یا خدشه ایجاد میکنه، و آیا بین معانی موضوع له به رغم تعدد هیچ تفاوتی نیست؟ در این میان عوامل و احیانا اصول دیگری نمیتونن دخالت بکنن. این موضوع رو باید باز هم ان شاء الله بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.